مصرف انرژی رو داره. نکته دومی که در خرید یخچال فریزر حتما بهش توجه بفرمایید، منطقه آب و هوایی محل سکونت شما و منطقه آب و هوایی که یخچال فریزر براش تولید شده. این هم در برچسب انرژی روی یخچال درج شده، هم در درون درب یخچال یک برچسب مشخصات داره یخچال و این نماد درون اون برچسب انرژی هم هست. نمادها SN هست، نیمه معتدل، N معتدل، ST نیمه گرمسیری و T گرمسیری. همونطور که میدونید مناطق ST و T شامل مناطق جنوبی کشور عزیزمون و مناطق برخی از مناطق جنوب غرب کشورمون میشه و بقیه مناطق SN و N رو باید استفاده بکنن، نیمه معتدل و معتدل رو باید استفاده بکنن. نکته بعدی که در خرید یخچال فریزر بسیار مهم هست، ظرفیت یخچال فریزر با نیاز مصرف شما هست. یعنی یک یخچال فریزر 14 فوت نیاز یک خانواده 2-4 نفره رو برطرف خواهد کرد. همچنین نکته بعدی در نصب یخچال فریزر هست. نصب یخچال فریزر باید در مناطقی از آشپزخانه صورت بگیره که جریان هوایی خوب داشته باشه و 1.5 تا 2 متر با منابع گرمایی مثل اجاق گاز، آبگرمکن و پکیج فاصله داشته باشه. حتما حداقل 1 متر باید از دیوار پشت یخچال فریزر فاصله داشته باشه به دلیل نیاز به خنک شدن کمپرسور یخچال فریزر. نکته بعدی این هست که میتواند در حفظ و طول عمر یخچال فریزر به شما کمک بکند، گردگیری محفظه کمپرسور هر 3-4 ماه یک بار است. یعنی هر 3-4 ماه یک بار یخچال فریزر را از برق خارج بکنید، اون کمپرسور پشتش رو به وسیله جاروبرقی گردگیری بکنید. این هم به بازدهی یخچال فریزر کمک میکنه، هم به طول عمرش. یک نکته هم توصیه هایی هست که حتما داشته باشم خدمت عزیزان، هیچ وقت بیش از ظرفیت یخچال فریزر در درون یخچال فریزر وسایل قرار ندید، هیچ وقت مواد غذایی گرم رو در درون یخچال فریزر قرار ندید و همچنین اگر فریزر شما یخ میزنه، یخزدایش رو به طور متناوب انجام بدید تا هم بازدهی افزایش پیدا بکنه، هم فشار کمتری بهش وارد بشه. در یخچال فریزر همچنین دقت بکنید که نوار دور درب یخچال فریزر بسیار مهم هست و باید هر 2-3 ماه یک بار بازدید بشه که خدای نکرده قطعی نشتی و چیزی نداشته باشه که بتونه کارکرد یخچال فریزر بهتر بشه. با آرزوی سلامتی و سربلندی شما عزیزان، خدا نگهدار.
در تاریخ، در روزهای بی تکرار، به دنبال نشانی از یک مبارز، یک هموطن می گردم. من مدالی از غرور برایت دارم در قالب کلمات، برای تو نشان افتخار.
باید تاریخ خواند و از زنان و مردان نامدارش گفت. باید از شجاعت و وطن پرستی گفت. باید تاریخ خواند تا تکرار نشود.
سلام. بعضی آدم ها تصمیم می گیرن زندگیشون رو در مسیر مسئولیتی سخت خرج کنند و از خیلی چیزها بی چشم داشت بگذرن. از خوشی های زندگی بگیر تا جوونی و جان گرانبهاشون. در این برنامه از مردی براتون میگم که آسمان بخش بزرگی از زندگیش بود. عباس بابایی. عباس بابایی 14 آذر 1329 در قزوین به دنیا آمد. مادرشون حاجی خانم فاطمه خوینی و پدرشون حاج اسماعیل بابایی بود. فردی مذهبی که سالها تعزیه خوانی می کرد. عباس بابایی در دبستان دهخدا دوران ابتدایی رو گذروند و بعد به دبیرستان نظام وفا رفت تا تحصیلات خودش رو تکمیل کنه. بعد از گرفتن دیپلم در سال 1348 به اصرار اطرافیانش رشته پزشکی رو انتخاب کرد، اما خیلی طولی نکشید که از رفتن به این رشته پشیمون شد و به سمت علاقش رفت. بابایی که به شدت به خلبانی علاقمند بود، سریعا برای حضور در کلاس‌های خلبانی نیروی هوایی ارتش داوطلب شد. بابایی پس از طی مراحل مقدماتی پرواز در سال 1349 برای تکمیل و دوره پیشرفته خلبانی به کشور آمریکا اعزام میشه. بازگشت عباس بابایی به کشور همزمان شد با ورود هواپیماهای پیشرفته F-14 به نیروی هوایی و او که جز خلبانهای تیزهوش و ماهر در پرواز با هواپیمای شکاری F-5 بود، به همراه تعداد دیگری از همکاران برای پرواز با F-14 انتخاب و به پایگاه هوایی اصفهان منتقل میشه. با اوجگیری مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی، بابایی به عنوان یکی از نیروهای انقلابی نیروی هوایی در جمع افراد متحد دیگه ارتش به مبارزات اضافه میشه. همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری انجمنهای اسلامی در ارتش، ویژگی‌های فردی و شخصیتی و مذهبی و پایبندی بابایی به مسائل اعتقادی و مواضع دفاعیش در مقابل انحرافات سبب شد که به سرپرستی انجمن اسلامی پایگاه 8 شکاری اصفهان انتخاب شد. در سال 1360 بابایی با تعهد، تخصص و مدیریت چنان درخشید که فرماندهی پایگاه 8 هوایی بر عهده او گذاشته شد. به هنگام فرماندهی پایگاه با استفاده از امکانات موجود به عمران و آبادانی روستاهای مستضعف نشین حومه پایگاه و شهر اصفهان مشغول و با تأمین آب آشامیدنی و بهداشتی، برق و احداث حمام و ملزومات دیگه بهداشتی و آموزشی در این روستا خدمات زیادی به مردم این مناطق فراموش شده کرد. سال 1358 برای شهید بابایی سال پرکاری بود. نابسامانی‌های بسیار و دسیسه‌های گروهک‌های منافقین که با طرح انحلال ارتش قصد از همپاشی نیروهای مسلح رو داشتن کار رو سخت کرده بود. اما او با بینش و درک عمیق و نیروهای مؤمن و انقلابی برای حفظ دستاوردهای انقلاب از هیچ تلاشی فروگذاری نکرد. سرلشکر بابایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رشادت‌های فراوانی در خدمت به انقلاب از خودش نشون داد و به علت مهارت و ورزیدگی که در عملیات‌های متعدد داشت به کسب درجه سرهنگی نائل شد و در اردیبهشت 66 به پیشنهاد رئیس شورای عالی دفاع و تایید امام خمینی رحمت الله علیه به درجه سرتیپی رسید. عباس بابایی در طول مدت فعالیت شجاعانش بیش از 3000 ساعت پرواز با انواع هواپیماهای شکاری داشت و تنها طی یک سال و نیم بیش از 60 مأموریت جنگی رو با موفقیت کامل انجام داد. او با کمک سایر خلبانان نیروی هوایی در مدت ایام حج سال 1366 طرحی رو برای عبور سالم کشتی‌های تجاری در خلیج فارس اجرا کرد که نتیجه اون عبور امن 40 کشتی غول‌پیکر تجاری از خلیج فارس بود. سرلشکر بابایی با اینکه معاون عملیات نیروی هوایی بود، هیچ وقت خودش رو از صحنه نبرد جدا نکرد و همیشه در میدانهای جنگ حضور داشت و میگفت اگه پرواز نکنم احساس ضعف میکنم، زیرا هستی خودم رو در میدان جنگ میبینم. عباس بابایی با وجود اینکه در سالهای آخری که به شهادتش انجامید در سمت‌های فرماندهی خدمت می‌کرد و از پرواز معاف بود، ولی بیشترین ساعات پرواز و خطرناک‌ترین مأموریت‌های جنگی رو خودش به عهده می‌گرفت. زمانی که مسئولان و فرماندهان بالاتر که وجود او رو برای جبهه‌های جنگ ضروری می‌دیدند و ازش می‌خواستند که از پرواز خودداری کنه، بابایی در برابر این توصیه‌ها می‌گفت
من نمی‌تونم پرواز نکنم و باید پرواز کنم.
او همیشه با دلایل گوناگون فرماندهان و مسئولان رده‌های بالاتر رو برای شرکت در مأموریت‌های جنگی قانع می‌کرد. امیر سرتیپ خلبان حسین خلیلی همرزم عباس بابایی از او اینطور میگه:
یه روز همراه شهید بابایی برای پرواز آماده شدیم. در اون زمانشون استاد پروازی بنده بودند و من هم شاگرد ایشون. وقتی برای پرواز آماده شدیم و خواستیم پرواز کنیم، هواپیما دچار اشکال شد و به ناچار ازش بیرون اومدیم. وقتی که کارکنان فنی هواپیما شروع به بررسی و رفع اشکال کردند، شهید بابایی در کنار هواپیما روی زمین نشستند و آرام به کار اونها نگاه کردند. این آرامش و سکوت شهید بابایی بسیار ستودنی بود. برای اینکه اگه شخص دیگه جاییشون بود، شروع به داد و فریاد سر کارکنان فنی می‌کرد که چرا هواپیما خراب شده و فلان و فلان. ولی ایشون صبورانه و بدون اینکه حرفی بزنن فقط نگاه می‌کردن. من هم به تبعیت از ایشون در کنارشون نشستم. دیدم ایشون دارن با شیعی روی کلاه پرواز من کاری میکنن. کنجکاو شدم. پرسیدم چی شده جناب سرهنگ؟ ایشون با لهجه شیرین قزوینی گفتن بالام جان تو هم جیگول شدی. روی کلاه پروازی من عکس یک عقاب چسبونده شده بود و شهید بابایی داشتن این عکس رو میکندن. گفت اینا چیه میزنی؟ تو که از خودمونی. گفتم هرچی شما بگی. حالا که اینطور شد میخوام به جای این بدم یه سارالله قشنگ با رنگ قرمز روی کلاه بنویسن. گفت بالام جان بده واسه منم بنویسن این یا سار الله رو. که بنده این کار رو کردم و روی کلاه خودم و کلاه شهید بابایی این جمله رو نوشتم. در آخرین پرواز شهید بابایی همین کلاه روی سر ایشون بود و با همین کلاه هم به شهادت رسیدن. توضیحی در اینجا بدم که ایشون وقتی میگفت اینا چیه که میچسبونی، ایشون به افراد خیلی نزدیک خودشون سخت میگرفتن و این نصیحت ها رو میکردن. با اشخاص دیگه که با ایشون نبودن یا نمیشناختن کاری نداشتن و چیزی نمیگفتن. هرچه حلقه نزدیکی با ایشون تنگتر میشد، سختگیری شهید بابایی هم بیشتر میشد.
از ازدواج عباس بابایی هم براتون اگه بخوام بگم، بابایی با دختر دایی خودش ملیحه حکمت 4 شهریور 1354 پیمان زناشویی میبنده و اونها صاحب دختری به نام سلما و دو پسر به نامهای محمد و حسین شدن. متاسفانه ملیحه حکمت در 3 خرداد 95 در سن 57 سالگی از دنیا میره و به سوی همسر شهید خودش رهسپار میشه و بالاخره این زوج عاشق کنار هم قرار گرفتند. اما شادروان خانم حکمت از آخرین دیدار با همسرش اینطور نقل کرده:
شب رفتم به فرودگاه به خاطر سفر حج، توی خونه کوچیکمون آدمای زیادی برای خداحافظی و بدرقه جمع شده بودن. 100 و چند نفری می شدن. عباس صدام کرد که بریم اون طرف خونه سابقمون. از این خونه جدیدمون که قبل از اینکه خونه ما بشه موتورخونه پایگاه بود تا اون یکی راه زیادی نبود. رفتیم اونجا که حرفهای آخر رو بزنیم. چیزایی میخواست که در سفر انجام بدم. عشق همه ی پهنای صورتش رو گرفته بود. نمیخواستم لحظه رفتنم، لحظه جدا شدنمون تلخ شه. گفت مواظب سلامتی خودت باش. اگه هم برگشتی دیدی من نیستم. این رو قبلا هم شنیده بودم. طاقت نیاوردم. گفتم عباس چطوری میتونم دوریت رو تحمل کنم؟ تو چطور میتونی؟ هنوز عشقهای درشتش پای صورتش بودن. گفت تو عشق دوم منی. من میخوامت بعد از خدا. نمیخوام اونقدر بخوامت که برام مثل بطشی. ساکت شدم. گفت ملیه، کسی که عشق خدایی خودش رو پیدا کرده باشه باید از همه اینا دل بکنه. خونه که برگشتیم همه شوخی میکردن که این حرفای شما مگه تمومی نداره؟ 2 ساعت حرف زده بودیم. اتوبوس‌ها در مسجد منتظرمون بودن. توی حیات مسجد از شلوغی من رو کنار کشید. میدونست خیلی هلو دوست دارم. زود رفته بود هلو گرفته بود. انگار دوره نامزدیمون باشه. رفتیم یه گوشه و هلو خوردیم. بچه‌ها هم که اومدند میگفت برید پیش مامانی با بابا جون. میخوام با مامانتون تنها باشم. اتوبوس منتظر اومدنم بود. همه سوار شده بودن. بالاخره باید جدا میشدیم. آقای کنار اتوبوس مداحی میکرد و صلوات میفرستاد. یه بار گفت سلامتی شهید بابایی صلوات. پاهم دیگه جلوتر نرفت. برگشتم به عباس گفتم این چی میگه؟ گفت اینم از کارهای خداست. پاهم پیش نمیرفت. یه قدم جلو میذاشتم 10 قدم برمیگشتم. سوار اتوبوس که شدم هیچ کدوم از آدمهایی رو که اونجا نشسته بودن با اون که همه آشنا بودن نمیدیدم. فقط اون رو نگاه میکردم که تا وسطهای اتوبوس هم اومده بود بدرقم. گریه میکردم. جام رو با خانم اردستانی عوض کردم تا وقتی ماشین دور میشه بتونم ببینمش. لحظه آخر از قاب پنجره اتوبوس دیدمش که سرش رو بالا گرفته و آروم لبخند میزنه. یه دستش رو روی سینه‌اش گذاشته و دست دیگه‌اش رو به نشانه خداحافظی برام تکون میداد.
همسر شهید بابایی در ادامه اینطور میگه:
این آخرین تصویری بود که از زنده بودنش دیدم. بعد از گذشت این همه سال هنوز اون لبخند آخریش رو یادم نرفته. حالا دیگه به بودن و ندیدنش عادت کردم. میدونم من رو میبینه. بعضی وقتا صدای در زدنش رو میشنوم. بعضی وقتا صدای سرفه کردنش میاد. حالا دلیل اصرارش رو برای اینکه من حتما سر کار برم میفهمم. زنگ تعطیل مدرسه‌ای که مدیرش هستم و میزنم و در سر و صدای شادمانه بچه‌ها غرق میشم.
تیمسار عباس بابایی صبح روز 15 مرداد 1366 مصادف با عید قربان همراه یکی از خلبانهای نیروی هوایی سرهنگ نادری به منظور شناسایی منطقه و تعیین راهکار اجرای عملیات با یک فروند هواپیمای آموزشی F5 از پایگاه هوایی تبریز به پرواز در اومد و وارد آسمان عراق شد. اونها بعد از انجام دادن مأموریت به انگام برگشت در آسمان خطوط مرزی هدف گلوله‌های تیربار ضد هوایی قرار گرفتند و از ناحیه سر شهید بابایی مجروح شد و بلافاصله به شهادت رسید. سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی در زمان شهادت 37 سال داشت. پیکرش در گلزار شهدا در جنوب شاهزاده حسین قزوین به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس، جناب عباس بابایی. شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
به هر کجا سفر کنم هوای توست در سرم، خوشم که از همه جهان توی تمام باورم. غریب و بی نشانم از تو که دور می شدم، به نام تو که می رسم پر از غرور می شدم. ایران ای همیشه با شکوه، ایران ایستاده هم چکوه، ایران از خروش غیرتت دشمن آمد به سطوح. ایران
سلام، به کتاب راه زندگی خوش آمدید. در میان هزاران واژه‌ای که هر روز از کنارمان عبور می‌کنند، بعضی کلمات قدرتی دارند که می‌توانند دل‌ها را به هم نزدیک کنند، امید بیافرینند و مسیر زندگی را تغییر دهند. گاهی یک جمله آغاز یک فرصت است، یک گفتگو، شروع یک ارتباط تازه و یک بیان درست، پلی میان اندیشه‌های ما و دنیای دیگران. انسان در مسیر زندگی تنها با قدم‌هایش پیش نمی‌رود، گاهی با کلماتی که بر زبان می‌آورد راه خود را می‌سازد. اما بسیاری از حرف‌های ارزشمند پشت دیوار ترس، تردید و ناتوانی در بیان پنهان می‌ماند. ما بارها در موقعیت‌هایی قرار می‌گیریم که باید خودمان، توانایی‌هایمان و اندیشه‌هایمان را به دیگران معرفی کنیم. در یک جلسه، یک گفتگو، یک مصاحبه یا حتی در ساده‌ترین لحظه‌های زندگی، آنجاست که قدرت سخن گفتن به یکی از مهم‌ترین ابزارهای موفقیت تبدیل می‌شود. در این قسمت از کتاب راه زندگی، همراه کتابی خواهیم شد که درباره هنر استفاده از این قدرت بزرگ است. کتاب حرف بزن تا برنده شوی اثر برایان تریسی، سفری برای شناخت توانایی‌های پنهان در کلام و یادگیری اینکه چگونه با واژه‌های خود تأثیرگذارتر باشید. پس دقایقی با ما همراه باشید. شاید در میان جمله‌های این کتاب صدایی تازه از اعتماد به نفس و توانایی در وجود خود پیدا کنید.
بسیاری از افراد از صحبت کردن در جمع می‌ترسند، از اینکه نتوانند افکارشان را به درستی بیان کنند یا در مقابل دیگران اعتماد به نفس کافی نداشته باشند. اما مهارت سخن گفتن یکی از مهمترین ابزارهای موفقیت در زندگی شخصی و کاری است. کتاب حرف بزن تا برنده شوی اثر برایان تریسی کتابی ارزشمند درباره قدرت ارتباط مؤثر و هنر سخنرانی است. برایان در این اثر به ما نشان می‌دهد که تنها داشتن دانش و توانایی کافی نیست، بلکه باید بتوانیم آنچه را می‌دانیم به شکلی واضح، جذاب و تاثیرگذار به دیگران منتقل کنیم. ما در طول زندگی بارها با موفقیت‌هایی روبرو می‌شویم که نیاز داریم در جمع صحبت کنیم، از ارائه‌های دانشگاهی و جلسات کاری گرفته تا مصاحبه‌های شغلی، مذاکره و بیان دیدگاه‌هایمان. توانایی صحبت کردن در چنین شرایطی می‌تواند مسیر موفقیت ما را هموارتر کند. تریسی در این کتاب راهکارهای عملی برای افزایش اعتماد به نفس، بهبود مهارت‌های کلامی و برقراری ارتباط بهتر با دیگران ارائه می‌دهد. او معتقد است افرادی که می‌توانند افکار خود را به درستی بیان کنند، فرصت‌های بیشتری برای رشد و پیشرفت به دست می‌آورند. این کتاب به شما کمک می‌کند ترس از صحبت کردن را کنار بگذارید و با تمرین و یادگیری به سخنرانی توانمند و تاثیرگذار تبدیل شوید. نکته مهمی که برایان تریسی بر آن تاکید دارد این است که سخنرانی موفق یک استعداد ذاتی نیست، بلکه مهارتی است که هر فرد می‌تواند آن را یاد بگیرد و تقویت کند. حرف بزن تا برنده شوی، فقط درباره صحبت کردن نیست، بلکه درباره ساختن ارتباط‌های بهتر، جلب اعتماد دیگران و استفاده درست از قدرت کلمات است. این کتاب می‌تواند مسیر شما را برای بیان بهتر ایده‌ها، حضور مؤثرتر در جامعه و رسیدن به موفقیت را هموار کند. برایان تریسی در این اثر نشان می‌دهد که افراد موفق کسانی نیستند که فقط اطلاعات بیشتری دارند، بلکه کسانی هستند که می‌توانند دانش و تجربه خود را به شیوه درست و قابل فهم با دیگران به اشتراک بگذارند. انتخاب کلمات مناسب، داشتن بیان روشن و شناخت مخاطب از مهمترین عوامل یک ارتباط موفق هستند.
کتاب حرف بزن تا برنده شوی، اثر برایان تریسی، درباره یکی از مهمترین مهارت‌های انسان در مسیر موفقیت است. مهارت ارتباط مؤثر و توانایی درست صحبت کردن. آنچه در این کتاب می‌آموزیم این است که حرف زدن فقط کنار هم قرار دادن کلمات نیست، بلکه هنری است برای انتقال افکار، احساسات و توانایی های ما به دیگران. یک گفتگوی خوب می تواند باعث ایجاد اعتماد، احترام و توجه شود و به ما کمک کند تا جایگاه بهتری در ارتباط با دیگران داشته باشیم. انسان ها از طریق زبان و شیوه بیان خود با جهان اطراف ارتباط برقرار می کنند. ما با کلمات می توانیم ایده های من را مطرح کنیم، احساسات من را بیان کنیم، دیگران را تحت تأثیر قرار دهیم و آنچه را در ذهن و قلب خود داریم به دیگران منتقل کنیم. زبان یکی از ارزشمندترین ابزارهای ما برای نشان دادن استعدادها و توانایی های من است. ممکن است فردی دانش، تجربه و مهارت های فراوانی داشته باشد، اما اگر نتواند آنها را به شکلی مناسب بیان کند، فرصت‌های زیادی را از دست خواهد داد. در مقابل، کسی که مهارت سخن گفتن و ارتباط برقرار کردن را به خوبی آموخته است، می‌تواند توانایی‌های خود را بهتر معرفی کند و تأثیر بیشتری بر دیگران بگذارد. اما چگونه می‌توانیم بهتر صحبت کنیم؟ چگونه می توانیم سخنرانی توانمند و تأثیرگذار باشیم؟ برایان تریسی در این کتاب با ارائه راهکارهای ساده و تأثیرگذار به ما یاد می دهد که چگونه اعتماد به نفس خود را افزایش دهیم، افکارمان را منظم‌تر بیان کنیم و با مخاطبان خود ارتباطی قوی‌تر بسازیم. او تأکید می کند که سخنران خوب بودن یک استعداد مادرزادی نیست، بلکه مهارتی است که با تمرین، یادگیری و تجربه به دست می آید. هر فردی می تواند با شناخت اصول درست صحبت کردن، انتخاب واژه‌های مناسب و توجه به نیازهای مخاطب، قدرت بیان خود را تقویت کند.
و حالا به آخرین صفحه از کتاب امروز رسیدیم. در پایان این سفر کوتاه میان واژه‌ها، شاید زیباترین یادگاری کتاب حرف بزن تا برنده شوی این باشد که هر کدام از ما صدایی داریم که شایسته شنیده شدن است. صدایی که میتواند اندیشه‌ای را روشن کند، قلبی را آرام سازد و دریچه‌ای تازه به سوی ارتباط با دیگران بگشاید. گاهی حرف‌هایی در دل ما میمانند، ایده‌هایی که فرصت تولد پیدا نمی‌کنند و توانایی‌هایی که پشت دیوار ترس و تردید پنهان می‌شوند. اما کلمات زمانی که با آگاهی، اعتماد به نفس و مهارت همراه شوند، می توانند راهی بسازند از ذهن ما به سوی دل دیگران. این کتاب به ما یادآوری می کند که سخن گفتن فقط کنار هم قرار دادن واژه‌ها نیست. هنر لمس کردن ذهن ها، نزدیک کردن انسان ها و ساختن پل هایی است که فاصله ها را کم می کند. امیدواریم این چند دقیقه تلنگری باشد برای این که به قدرت کلام خود ایمان بیاورید. با شجاعت بیشتری حرف بزنید، اندیشه های خود را به اشتراک بگذارید و اجازه دهید توانایی هایتان در روشنایی بیان دیده شود. اگر می خواهید این مسیر را عمیق تر ادامه دهید، مطالعه کامل کتاب حرف بزن تا برنده شوی اثر ارزشمند برایان تریسی را از دست ندهید. آنچه شنیدید قسمت دیگری از پادکست کتاب راه زندگی بود. با صدای خانم ها زهرا معنوی، مریم رئیسی، گویندگی شهلا کورکور و تدوین الهام خلیلیان، از کتابخانه‌های عمومی شهرستان کلاورجان، استان سقط. از همراهی گرم شما سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، به یاد داشته باشی گاهی یک کلمه، یک گفتگو و یک صدای رسا میتواند آغازگر فصل تازه‌ای از موفقیت در زندگی باشد. خدا نگهدار.
مگه از حافظه یه شب میشه مهتابو گرفت؟ از دلی که تنگ واسط نمیشه آبو گرفت؟ تو که از بالا نگام میکنی دستامو بگیر، با یه نردبون کوچیک نمیشه ماهو گرفت؟ فاصله بین من و تو رو دیگه معنی نداره، اینو چشمای پر از شوق رسیدنم میگه. مثل اون ستاره یه دنبال داری که شب و سینه خیز میره به سمت یه ستاره یه دیگه. راز عشقه که دلم آین از باهات، همیشه محفوظ جاد توی قلبم. راه عشقه مسیر عمرم به تو، که حک شده اسم تو روی قلبم. راز عشقه که دلم آین از باهات، همیشه محفوظ جاد توی قلبم. راه عشقه مسیر عمرم به تو، که حک شده اسم تو روی قلبم. این که بارونی چشمای من از عشق توه، آدم از راهی به جز عشق تو آدم نمیشه. همه ی ابرای دنیام که واسم گریه کنن، چیزی از این همه دلتنگی من کم نمیشه. خیلی عاشق تر از اونم که بخوام جا بزنم، باید این رود زمین خورده به دریا برسه. نظر دیوارای تنهایی منو دوره کنن، از کدوم پنجره این کوچه به فردا میرسه. راز عشقه که دلم آین از باهات، همیشه محفوظ جاد توی قلبم. راه عشقه مسیر عمرم به تو که حک شده اسم تو روی قلبم راز عشق که دلم آیین است با هم همیشه محفوظ جو توی قلبم راه عشق مسیر عمرم